سه ما رسید به اینجا که انتظارات وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین رو با هم بررسی میکردیم. حضرت فرمودن هر کس میاد پیش من از چهار خصلت نباید خالی باشه. یک، آیت محکمه که توضیح دادیم اعتقادات محکمه. دوم، قضیتن عادله که اخلاق اسلامیش دیشب توضیح دادیم. سوم، اخن مستفادا، برادر دینی قابل استفاده، دوست خوب، برادر دینی قابل استفاده در مسیر این سلوک، این سلوک آشورایی، این سلوک معنوی، انسان باید همنشین خوب داشته باشه. همنشین در انسان مؤثره. خیلی چیزهای دیگه هم تأثیر در انسان داره. شما منزل میری، اگه منزل مرتب باشه در روحیه شما مؤثره. نظم منزل در روحیه شما مؤثره. زیباییش در روحیه شما مؤثره. دیدن مناظر زیبا در روحیه انسان تأثیر داره. کان یخرج من المدینه للنزهه، اهل بیت از مدینه گاهی خارج می شدن، می رفتن تو دشت و صحرا و سرسبزی و اینا، در روحیه انسان نشاط ایجاد می کنه. برعکسش هم هست، بی نظمی در روحیه انسان اثر منفی داره. بعضی شغلها مکروهه، فرمودن مثلا قصابی شغل مکروهه. به هر حال هر روز گوسفند میکشه، پوستشو میکنه، گوشتشو خرد میکنه، استخوناشو میشکنه، اینا تو روحیه انسان اثر خوبی نداره. انسان یک موجود اثرگذار و اثرپذیره. مؤمن امام حسینی خوب سعی میکنه که در پیرامون خودش، از خانواده هم شروع کنه، اثر خوب بذاره. در اجتماع خودش، هر جا که هست، مؤثر باشه و آثار خوب از خودش بذاره. به هر حال، انسان یک موجود اثرگذاره و اثرم میپذیره. نمیشه کسی بگه من رفاقت میکنم، اما هیچ اثری از هیچ کس نمیگیرم. این یا انسان رو نشناخته، یا معنی مصاحبت و اینها رو نمیفهمه. وجود نازنین امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن لا تصحب شریر، با انسان شر مصاحبت نکن. دلیلش چیه؟ فإن طبعک، طبع تو یعنی روح تو، یعنی حقیقت وجود تو، جان تو، یسرقو من طبعه. تعبیر حضرت دقت کن، آقا میفهمه یسرقو، این تعبیر ما کم تو روایات میبینیم، میگه روح تو سرقت میکند از روح اون شخص بد و انت لا تعلم، خودت هم نمیفهمی، ولی سرقت انجام شد، خوبم انجام شد. حالا اصطلاحا الان در روانشناسی و در روانشناسی اجتماعی میگن طبیعت ناخودآگاه انسان. حالا چقدر میان توی بحث رسانه تو کالج های مختلف تدریس میکنن که پیام رو غیر مستقیم میرسونن به اون ضمیر ناخودآگاه شما. الان صحبت های حقیر رو دارید گوش میدید، اما این فضا، این تابلویی که این پشت نصب شده، همه اینا اثر داره، ولی شما توجه ویژه به این تابلو نمی کنی، اما در ناخودآگاه شما اثر خودش رو میگذاره. خیلی مهمه. لذا می‌بینید که باز توی فضای مجازی هر از گاهی می‌بینی یه پیام‌هایی میاد، یه مزامینی میاد، گاهی یه عکسایی، طرف میگه خب الان ما چنین چنان، اما اون پیام و اون عکس اثر خودشو به مرور زمان در طبیعت ناخودآگاه شما خواهد گذاشت و خودت هم نمیفهمی دارن باهات کار میکنند. یسرق من طبعه و انت لا تعلم. این طبیعت شما میدوزه از اون چیز بد، از اون شخص بد، از طبع او و خودت هم نمیفهمی. یه وقت به خودت میبینی که آقا من فاصله گرفتم، من روحیاتم عوض شده، من یه جور دیگه هستم. حتی کیفیت نشستن انسانم در روحیات انسان اثر داره. خود آدم نسبت به خودش چه جور رفتاری داشته باشه تأثیر داره. رضا رسول الله جلسه جلست العبید، چه بنده خاضع خدا وجود نازنین پیغمبر میشستن. نشستن منم در روحیات من اثر داره. حالا اگر یه کسی مثل این پادشاه زانوش هم بندازه بالا و دستش هم بذاره رو زانوش و یه کتی هم بشینه و بعد دیگران رو با یه غرور و تکبری نگاه کنه، اونم در روحیه اثر داره. کیفیت نشستن، کیفیت رفتن، آمدن، فضای پیرامون، همه اینها در شغل انسان، در وجود انسان مؤثره. تا چه برسه به مصاحبت با رفیق، دوستان، المجالستو مؤثرتون، مجالست تأثیر خودشو میذاره. شما ببینید در کربلا تاریخ دارد یکی از اصحاب امام حسین بحث شد با یکی از اون طرفی ها و گفت خب فهمیدی حالا؟ گفت بله فهمیدم. گفت حق با کیه؟ گفت خب اینجور که تو میگی من قانع شدم حق با حسینه. گفت خب حالا که فهمیدی حق با حسینه بیا کمکش هم بکن. گفت ببخشید رفیقام تو لشکر ابن سعدند، من باید با رفیقام باشم. جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. حق و تشخیص داده، یقین داده که این حقه، اما در مقابل حق می ایسته. خیلی جام هست و آدم می‌بینه گاهی توی گفتگوی دو تا رفیق، گاهی زن و شوهر با هم دیگه، میدونه حق با طرف مقابله ولی کوتاه نمیاد. دلبستگی های شخصی، دلبستگی های گروهی، حزبی گاهی باعث میشه که انسان بره به اون سمتی که حق رو ندید بگیره. کل حزبم به ما لدیهم فرحون، هر حزبی هم برای خودش یه مسائلی داره و شادن به اون چیزهایی که چارچوب هایی که خودشون معتقدند. فرمود رفقای خوب پیدا بکنید. اخن مستفادا، برادر دینی قابل استفاده، یعنی شما ناگزیر هستی از این استفاده ها و از این تأثیر پذیرفتن ها، ناگزیری. بگردی خوبش رو پیدا کن، بگردی خوبش رو پیدا کن. انسان دایی نداره بخواد با هر کسی بشینه، با هر کسی پاشه، با هر کسی رفاقت کنه. تعداد رفیق رو امام سجاد علیه السلام فرمودن 4 تاست. 4 تا رفیق خوشباطن، خوش فطرت، نورانی پیدا بکن. رفیق دل تو دل، فطرتاتون گره بزنید و استفاده بکن از باطنش. الهی جان را عطا کن آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. از باطن این شخص شما استفاده میکنی، ولو 2 هفتم ندیدیشا، ولی میدونی این آدم ملتزم به نماز شبه، ملتزم به ارادت به وجود نازنین حضرت ولیه السلام الله علیه. اثر خودشو ناخودآگاه میذاره تو وجود شما. 4 تا رفیق خوب آدم پیدا بکن. بیشترم وقت نداریم آقا، ما عمرامون رفته، بیشترش رفته کمترش مونده، وقت نداریم. گاهی میومدن محضر حضرت آیت الله بهجت، میگفتن آقا یه مثلا آقای شخصی جایی پشت سر شما مثلا حرفی زده، آقا وقت نداریم، وقت نداریم، یعنی مطرح نکنید اصلا. 110 تا صفت در خطبه المتقین، من هنوز اینا رو پیاده نکردم تو خودم. 1001 اسم و صفت خدای متعال داره، من باید جلوه اسماء الله باشم، هنوز اینا رو پیاده نکردم، بشینم حرفای صد تا یقاست که کی پشت سر من کجا چی گفته، بعد بخوام براش بیانیه و جواب درست بکنم. گاهی مطرح میشد آقای بهجت موزه میگرفت، سختم رو موزه میگرفت، وقت نداریم آقا، وقت نداریم، کار داریم. تعداد رفیق 4 تا، آقا خودتو میخه هیچ کس نکن، علاف هیچ کس نکن، 4 تا رفیق خوب الهی پیدا کن. البته حضرت فرمود یه جوری هم با اجتماع تا کن که همه بگن فلانی رفیق ماست، یعنی برخورد اجتماعیت هم تو همه با مدارا، رفق، نرمش، اخلاق اسلامی که دیشب ما توضیحاتش رو دادیم خدمتتون. اما رفیق خوب 4 تا، 4 تا رفیقی که چند تا خصوصیت در روایات وارد شده. یک این که من یذکرکم الله رؤیته، میبینیش یاد خدا بیفتی، میبینیش یاد حضرت ولی عصد بیفتی، میبینیش یاد مولا عبدالله الحسین بیفتی، یه همچین رفیق بگرد انسان پیدا کنه. بنده آدم میشناسم جوانم هست، به خاطر امام حسین زد زیر میز زندگیش، تمام رفیقای نخاله‌ای که داشت همه رو ریخت دور، و خدا چه رفیقای نازی نصیبش کرده، چه رفیقای خوبی نصیبش کرده. دست خدا بازه، شما اگر یه جایی سختی رو تحمل میکنی توی این مسئله، خدای متعال راه رو باز میکنه. رفقای خوب، عالی، اهل باطن، اهل مشاهدات. من یذکرکم الله رؤیته اولا، دو و یزید و فی علمکم منطقه، حرف میزنه به علم شما، آگاهی شما، معرفت شما، در هر نشست و برخاست یه چیز ازش یاد میگیری، این رفیق خیلی خوبه. بعضی ها هستن آقا نه تنها انسان ازشون چیزی یاد نمیگیره، حرف حساب که نمیزنن، چهار تا غیبت و تهمت و یا نهایت لغویات و اینها. یه هفته هم باش میری آقا سفر میکنی، هیچی ازش نمیدونی، نه یه حدیثی، نه یه آیه قرآنی، نه یه شعر خوبی، نه یه مطلب حکمی پندامیزی. و یرقبکم الی الاخره عمله، عملش هم شما رو ترغیب به آخرت بکنه، ترغیب به آخرت. خدا رحمت کنه حضرت عبدالله مجتهدی رو، ایشون گاهی میمدن منبر برن، میرفتن سر قبر خودشون، قبر اونجا تو اون حجره کنده بودن، مال خودش بود، الان هم اونجا دفنه، میشه یه فاتحه، یه ذکری، وردی که مجتهدی تو که بالا میشینی یه روز جات این پایینه، مراقب باش. خلاص عملش طلبه ها رو یاد خدا مینداخت، یاد آخرت مینداخت. و یرقبکم الی الاخره عمله، با عملش. رفیقی که اول وقت شرعی میدوه به سمت مسجد، میدوه به سمت عبودیت خدا و بندگی خدا، کجا میری؟ 6 بار میگه حیا، خدا میگه بیا عزیزم، منتظرتم، بیا، ولم کن، بذار برم، یعنی تو هم ولش کن، بذار بیا. این رفیق خوبه، عمل شما رو بکشونه به سمت آخرت. اما رفیقی بگه حالا وقت است، حالا خدا هم سعه وقت قائل شده، حالا وقت چند ساعت، حالا بعدن، حالا این نهار رو بخور، حالا فلان، یواش یواش کاهل نماز میشی و یواش یواش هم کار به جای دیگه کشیده میشه. همنشین خیلی مهمه. چقدر خانواده ها تو این همنشینی آقا خراب شدن، چقدر آدم های متدین با سوابق و رزومه های آنچنان، قبل انقلاب، بعد انقلاب، به کجا که کشیده نشدن، هم خداشون، گاهی میبینی بعضی هاشون الان اون ور آبن، توی ماهواره ها میشینن، چه حرفا، بعضی هاشون سابقه خودشون رو مسخره میکنن، سوابقی که داشتن رو به باد تمسخر میگیرن. بعضیاشون بچه هاشون یه جوره دیگه شدن، تمام این سوابق طولانی رو که اینا رو حالا ما تو ویترین صدر اسلام هم فراوون داریم، حالا من مثال هایی رو عرض میکنم خدمتتون. تمام این سوابق طولانی رو گاهی می‌بینی به خاطر بچه‌ای که در اثر مصاحبت‌های ناجور از راه به در شده، همه رو می‌زنه خراب می‌کنه. این اولاد شما فتنه است، قرآن می‌فرماد وسیله آزمایش شماست، همینه دیگه. می‌بینی طرف یک سابقه مفصلی، رزومه آنچنان طولانی رو می‌بینی که به خاطر بچه ناخلفش و دلبستگی به اولاد، میبینی همه رو یه لگد میزنه زیرش، دفاع بی جا میکنه. و اینا از کجا شروع شد؟ من دفاع مقدس بودم، من وقت نکردم به بچه هم برسم. باید وقت میکردی، باید حواست میبود. اینا دلیل نمیشه. رهبر معظم انقلاب فرمودن به بچه های متدین، فرمودن تنگه احد خانواده است برای شماها، خانواده هاتونو بپایید. یعنی شما از تنگه احد چجور اونجا آسیب دیدن، مسلمان ها شکست خوردن، جنگ برده رو باختن، شما از خانواده هاتون، از بچه هاتون ضربه میخورید. الان چقدر این بحث آقازاده ها و این گرفتاری هایی که الان مملکت درگیرش هست، نو به نو خبرهای مختلف، آسیب میخورید. من با هر کسی برم، با هر کسی بیام، روحیهای اشرافی، زندگیهای آنچنان، اینا اثر میذاره تو وجود انسان. امام رضوان الله علیه میفرمود میخواید اخلاقی بشید، برید زندگی فلان بزرگوار رو ببینید. همین زهد او درس آموزه، نمیخواد بری بشینی پا صحبتش. ببین زندگیشو، کیفیت زندگیشو ببین. قدیمی ها حرفای نابی میزدن، میگفتن آقا بعضی ها به زنگ در خونت نامحرمند، به زنگ در خونت، تو خونت نیومده ها، با زن و بچت آشنا نشده، که فلان مثلا آدمت تو محل میشناسن، بیاد زنگ در خونه شما رو بزنه، تو باید قصت بشه. چرا فلان مثلا عرق خور محل اومده زنگ خونه من زده؟ نمیدونیم آقا چه دور زمونه شده. طرف میبینی راحت میشینن، راحت میرن، راحت میان. زن و بچه شو با زن و بچه همکارش بدون شناخت مسافرت ها میرن، بعدم میان گله گذاری که چرا دختر من اینجوری شده، چرا پسر من اونجوری شده. بینه ریشه تو این مصاحبت ها داره آقا. آرام آرام آدم دور میشه از ارزش ها، یه شبه نیست، آرام آرام برادر. در حالات همین شمر رو دارد که لعنت الله علیه، دارد در صفین 25 سال قبل کربلا تقریبا آمد محضر ابا عبدالله الحسین، گفت بخم بخم لک یا حسین، آفرین بر تو حسین، چه شجاعتی، هنگامه ای به پا کردی، چشم ها خیره شد به نبرد تو، بخن، آفرین بر تو. همون حرفی که خلیفه دوم در قدیر به امیرالمومنین زد. حالا اگر شما اونجا بودی میزدی رو دستش، میگفتی خبیث دست نجس تو بکش، تو یه روز با همین دست سر فرزند فاطمه رو از تن جدا میکنی، همونجا یه دونه توی گوش آدم میخوابون. میگفت من خیالش هم نمیکرد که یه روز بیاد رو سینه امام حسین بخواد بشینه، فکرش هم نمیکرد. آرام آرام آدم دور میشه آقا. لذا گفتن رو مصاحبت ها خیلی دقیق باشید. نخستین نصیحت پیر می فروش این بود در سیر و سلوک الله، هم اولین نصیحت استاد اخلاق همینه. رفیقای ناجور رو بریز دور، از خدا استمداد کن، خدا رفیق الهی نصیبت کنه. نخستین نصیحت پیر میفروش این بود، پیر میفروش یعنی استاد اخلاق، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، احتراز کنید، فرار کنید از مصاحب ناجنس. شبس ابن ربعی کی بود؟ یه رزومه مفصل در جهادهای مختلف، جنگهای مختلف. عاقبتش چی شد شبس؟ ابن سعد چی؟ ابن ملجم چی؟ ابن ملجم از یمن بلند شده بود، آمده بود یقه جر میداد پیش امیرالمومنین، آقا من آمدم دست شما رو ببوسم، آمدم با شما بیعت کنم. حضرت به علم امامت میتونست این قاتلشه، رضا فرمودن تو بیعت نکن. آقا ما بیعت نکنیم، ما بیعت نکنیم کی بیعت بکنه؟ این جمله رو تاریخ داره از ابن ملجم که گفت زیر این آسمان کبود یا امیرالمومنین شخصیتی محبوب تر از شما تو قلب من نیست. و یه همچین آدمی یواش یواش دور شد، نشست و برخاسته با آدم های مثل خوارج، افکار او رو تغییر داد، شهوات هم مدخلیت داشت. اون زن قطام به خاطر شهوت، به خاطر همنشینی، مسیر زندگی این آدم عوض شد، شد عشق الاولین و الاخرین. مجالست اثر خودشو میذاره آقا جون. چرا گفتن با علما بشینید؟ چرا گفتن با خوبان بشینید؟ چرا گفتن با اهل دل و اهل معنا بشینید؟ حالا من فردا شب وارد میشم، علما کدوم علما؟ امیرالمومنین اینجا حرف ها داره، اهل بیت ما حرف ها دارن. که چهارمین نصیحت امام حسین و انتظار امام حسین مجالست العلماست، اونو انشالله فردا شب وارد میشیم. اما فعلا همینو داریم بحث میکنیم. اخم مستفاده، برادر دینی قابل استفاده. شوذب چجور اومد کربلا؟ مسلم بن اوسجه چجوری اومد کربلا؟ امام حسین علیه السلام نامه نوشت برای حبیب، حبیب پاشو بیا ای فقیه ما اهل بیت. پس حسین ابن علی به فقیه ما گرفتاری شده، کربلاس، خلاصه بیاید کمک کنید امامتون رو. بلند شد اومد، تو مسیری که داشت میومد یه وقت مسلم بن اوسجه رو دید. گفت مسلم کجا میری؟ گفت میرم محاسنم رو خضاب کنم، پیرمردی شده بود، میرم حمام حنا بذارم. گفت حنا سراغ دارم؟ چه حنا مسلم، بیا بریم این حنا رو استفاده کن که هیچ وقت رنگش پاک نمیشه و شرف دنیا و آخرت خواهد بود برات. گفت کجا؟ گاره حسین ابن علی نامه نوشته که شرایط شرایط ویژه، یه کمک میخواد آقا، بیا بریم کربلا، محاسنتو با خون خودت خضاب کن که شرف دنیا و آخرت رو بخری برا خودت. رفیق اینجوری آدم عاقبت به خیر میکنه. یه رفیق هم هست آخو انسان رو جهنمی میکنه. یا لیتنی متخستو فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفاقت نمی کردم. اما دیگه چه فایده؟ ای کاش ای کاش ها دیگه فایده ای نداره فردای قیامت. مصاحبت کردن با اشخاص، سایت ها، مقاله ها، سریال ها. وقتی یه سریالی شما نشستی، حالا میگی آقا این تفریح، این مثلا خنده است فلانه، اما محرم و نامحرم قن و قاطی دارن با هم گل میگن، گل میشه، این اثر توی ضمیر ناخودآگاه شما میذاره. چهار روز دیگه میبینی تو امر به معروف نهی از منکر ضعیفی، ریشه شو میخوای پیدا کنی، برو ببین کجا بودی، چی نگاه کردی، با کی مصاحبت کردی، این اثر خودشو میذاره. مصاحبت ها حضرت فرمود یسرق من طبعه و انت لا تعلم، میدوزه از طبع اون چیز بعد، طبع تو، جان تو میدوزه و انت خودت هم نمیفهمی. یه وقت من بی تفاوت شدم نسبت به بعضی چیزا، به حلال و حرام، به لقمه حلال. و اخن مستفاده، برادر دینی قابل استفاده. بگردید آقا از خود سید الشهدا استمداد بکنید، رفقای خوب، خوش باطن، نورانی که انشالله بتابند، هم شما به اونا اثر بذاری، هم اونا در شما اثر بگذارن. انشالله خدای متعال نصیب و روزی همه ما بکنه. خب شب حضرت علی اکبر امام حسین، امام حسین دو تا بال داشت کربلا، یک بال نظامی که قمر بنی هاشمه، یه بالم بال عاطفی کربلاست که هر موقع این زن و بچه دلناگرون می شدند، به هر حال اینا رو با دعوت خواسته بودن، آمدن دیدن نه، گرفتاری کربلاست، محاصره شدن. از امروز هم که آب و بستن، جنگ روانی شده توی کربلا، تب بالا تب می زنن، هوچی ها هو می کنن، لشگر هم پشت لشگر داره میاد کربلا. امام صادق علیه السلام فرمودن تا 30,000 نفر تا سوا محاصره کامل شد و شادی کردن که کار تمامه. از 5,000 تا برسه 10,000 و 15,000 و هی آمدن هی آمدن و این جنگ روانی هم آب و قطع کردن. صحبت از کشت و کشتاره، این بچه ها می ترسیدن. سید الشهدا علی اکبر رو می فرستاد، علی جان بابا کار خودته. می آمد بین خیمه های دوری می زد، سنگ صبور خیمه های امام حسین بود. این دختر بچه ها رو گاهی روزانش می شون، دست نوازش به سرشون می کشید، بچه ها دلشون می لرزید. از یه گنجشگی که تو طوفان زمین خورده بالش شکسته، این دلا می لرزید. وجود نازنین علی اکبر سنگ صبور بود. لذا مقاتل نوشتن دو جا تمام زن و بچه ریختن بیرون خیمه، یکی تو ودا هسته ابو عبدالله بود، یکی هم ودا علی اکبر بود. دلبر بود، اشبه و ناس خلقن، هر موقع نگاه میکردن یاد پیغمبر میفتدن. چه تربیتی کرده امام حسین، چه پسری تربیت کرده، و او چقدر رو خودش کار کرده که اخلاقش هم شبیه ترین شده به پیغمبر. آمد اذن میدان خواست. ابا عبدالله لوسی نفرمود حالا تو پسر من هستی و دیگران هستند، تا اذن میدان خواست فرمود برو پسرم، بدون هیچ معطلی برو پسرم، اما قبل از اینکه بری برو بین خیمه ها از عمه ها و خواهرات خداحافظی کن. نوشتن آمد بین خیمه ها ریختن، حلقه زدن زنها دور علی اکبر، هر کدوم یه جور پنجه محبت به دامن علی انداختن. یکی میگه داداش کجا میری مرا تنها میذاری، و دیگری میگه پسر برادرم کجا میری مرا تنها میذاری، میشه تو نری حالا، میشه تو نری. انقدر کار سخت شد که فرمودن خود امام حسین علیه السلام دیگه دخالت کرد، فرمود دعوه ولش کنید، انه ممسوسون فی ذات الله، علی من غرق در محبوب خودشه، ولش کنید بره به محبوبش برسه. اما زینب رها نمی کرد. فرمودن که ابو عبدالله آمد بین آغوش زینب و علی اکبر جدایی انداخت، بس خواهر بذار علی بره. همه رو از علی جدا کرد، اما هنوز خودش دل نکنده بود از علیش. صدا زد علی جان یه چند قدم جلو چشا بابات را برو. حتی بعضی ها فرمودن که نسبت به پوشش علی، لباس علی، یه رسیدگی های خود امام حسین کرد. خیلی جریان علی اکبر جریان عجیبیست. رکاب گرفت حسین، رکاب گرفت برای علی اکبر، پا در رکاب کرد و سوار بر مرکب شد و بر فرس تیز رو. هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. وارد میدان که شد، وقت وجود نازنین ابو عبدالله یه نظر مایوسانه ای کرد به علی اکبر. اللهم اشهد الی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدای شاهد باش یه جوانی رو فرستادم به جنگ این قوم که شبیه ترین افراد پیغمبرت بود. همچی که وارد میدان شد ولوله افتاد تو لشکر ابن سعد. یکی برگشت که پیرمردهایی بودن اینا پیغمبر رو دیده بودن، برگشت گفت ابن سعد ما رو به جنگ رسول خدا آوردی، ما دیده بودیم پیغمبر، این خیلی شبیه رسول الله. خبیث زد تو سینش گفت ساکت شو میخوای فتنه بپا کنی. هر کی چیزی میگفت، دیگری گفت اگر این جوان ضربات متعدد شمشیر به من بزنه من یک ضربه هم جوابش رو نمیدم، حیف این جوان کشته بشه. وارد میدان شد علی اکبر، جنگ نمایانی کرد، مقاتل نوشتند، خسته شد، برگشت تا رسید محضر ابی عبدالله، خودش رو قدمای امام حسین انداخت. ابی عبدالله زیر بغلوهای پسر رو گرفت بلندش کرد به سینه چسبانه، گفت یا ابا العطش قد قتلنی، بابا تشنگی داره من رو هلاکم میکنه، و ثقل الحديد اجهدني، این لباس رزم داره اذیتم میکنه. حضرت فرمود هات لسانک، زبان تو از کام بیرون بیار. زبان علی رو در کام گرفت، دید خود باباش از خودش تشنه تر. بعد وعده داد برو وارد میدان شو پسرم، برو به زودی از دست جدم رسول خدا سیراب خواه.